بسم الله الرحمن الرحیم. ما در ذیل بحث فحص از مخصص منفصل، داستانمون رسید به مقوله تقطیع در روایات و به مناسبت تقطیع رسیدیم به مقوله‌ای که ولو اصطلاحاً تقطیع نامیده نمی‌شود، ولی مناطن نوعی با بحث در ارتباطه. و اون مقوله این بود که وقتی که یک کلامی صادر میشه از معصوم یا از هر کس دیگری، احتمالاً این کلام تحت تأثیر شرایط زمان و مکان و اوضاع و احوال پیرامونی خود قرار میگیره و مدلول کلام با اون قرائن و اوضاع و احوال فراگیرنده و دربرگیرنده کلام شکل میگیره و میتواند این حوادث و وقایع بیرونی از متن در معنای متن اثرگذار باشه. خب اصل این قصه یک قصه واقعی است. واقعا خیلی وقتا اینطوره که سخنی که از کسی صادر میشه تحت تأثیر این اجواء بیرونی است، اوضاع و احوال بیرونی و شرایط بیرونی اثر میگذاره. این از یک طرف که دیروز میگفتیم، یک روی دیگرم این سکه داره که اینم در بحثای هرمنوتیک گفته شده و اون اینه که این کلام در عین اینکه از بیرون متأثره، از درون شخص، یعنی پیشفرض‌ها و عرض شود که مسائلی از این قبیل که در درون شخص هم در جریان تحت تأثیر میگیره. بنابراین کلمات و سخنان صادره از یک گوینده و متکلم اینطور نیست که فقط در شکل لفظی معنای کامل پیدا بکنه و بگیم که هرچه در بطن این معنا هست در قالب لفظ تجلی کرده. اینا خوب دقت بکنید، اینا حالا از بحثای مهمی است که حالا تو هرمنوتیک میگن، در یه سطحی هم ما تو اصول و اینها باید بهش توجه بکنیم. سخن اینه که وقتی کلامی سخنی از کسی صادر میشه، آیا همه ظرائف و دقایق که در معنا مؤثره در قالب الفاظ خودشو نشون میده؟ یعنی این مجموعه کلام هر چه میخواد افاده بکنه در قالب یه حرفی، کلمه، یه اسمی، ترکیبی، چیزی ریخته شده داره افاده میکنه، یا اینکه نه، این کلام یه بار معنایی را با لفظ داره حمل میکنه ولی در این حال تحت تأثیر دو عامل مهم دیگره. یک عامل درونی متکلمه که عبارت است از پیشفرض‌ها و یافته‌های قبلی او و مسائلی از این قبیل، که اگر آدم مطلع بشه که او صاحب این افکار و آرائه، این جور چیزهایی در ذهنش خطور میکنه، وقت این کلام او یه جوری معنا میشه. این یک. دو، تحت تأثیر اون عوامل بیرونی، یعنی شرایط و اوضاع و احوال بیرونیه، که اوضاع و احوال بیرونی در فهم معنا به خصوص در ریزکاریاش اثر داره. این که امام، مثلا امام صادق، امام باقر راجع به همکاری نکردن، عدم تعاون با زلمه مثلا روایاتی دارن، اونو که به علی ابن یقطین میگه، به دیگران میگه دیگر. اگر آدم ندونه که دستگاه خلافت بنی امیه هست و حالا بنی عباس هست و عرض شود که جایگاه امام و شرایط زمان و مکان، خب یه جوری اینا رو میفهمه، یعنی حکمی که حالا مثلا اینجوری، ولی وقتی که اونا رو میفهمه میگه که بله این یه مبارزه بوده، اصلا پایه‌ریزی خط مبارزه است. خیلی این ظرائف و دقایق مسئله ناشی از اون اوضاع و احوال بیرونیه. یا اونی که مرحوم آقای بروجردی می‌فرمودند که فقه ما در داد و ستد با فقه عامه بوده، حالا اگر هم تعبیر نکنیم که این تعبیر با این شکلش یک کمی شاید افراطی باشه ولی اصلش درسته، لااقل اصل داد و ستدش درسته. تعبیر افراطی تندش اینه که فقه ما یه حاشیه‌ای بر فقه عامه است، چون اونا حاکمیت داشتن، همه‌چی دستشون بوده و ما داشتیم دائم داریم حاشیه به اون میزنیم. حالا به این شکل شاید درست نباشه، اما بدون شک تحت تأثیر اون اجواء دیگه، اون مطالبی که میفرمودند و روایات ما که نمونش هم در باب غیبت همین دیروز یا پریروز عرض کردم که خود من مثلا اون وقت مواجه شدم، دیدم که این روایات غیبت وقتی که روایات عامه و نظر عامه را آدم ببینه، روایات غیبت مثلا چجوری جایگاهش چجوری تغییر پیدا میکنه، کدام از اون دو معنا ترجیح پیدا میکنه. اینم اجواء بیرونیست، شرایط خارجی، اوضاع و احوال زمانه که قرائن لبیه و قرائن حالیه درست میکنه. این مطلبی بود که دیروز عرض کردیم در ذیل و ادامه مباحث تقطی. اون وقت سخن این بود که در دو سطح این مطلب قابل بررسیه. یک سطح بحث‌های هرمنوتیک جدید داره که به این شکل کمتر، حالا ما بی سابقه نیست ولی عمده این مباحث هرمنوتیک جدید و این دیدگاه‌های نسبیت‌گرای هرمنوتیکی، هرمنوتیک نسبیت‌گرا هست. این یک سطح بحثه. در این سطح بحث مباحث فلسفیه و مربوط به شناخت ذهن و عرض شود که سخنی که کسی میگه، و در این بحث طیفی از دیدگاه‌های هرمنوتیک نسبیت‌گرا شکل گرفته که تو این کتابی هم که آمده توضیح داده شده. اونجا طیفی از دیدگاه وجود داره که میگه متنی که از کسی صادر میشه اصلا معنای ثابت نداره، هسته ثابت معنایی نداره، یا نه این دومی بیشتر رایجه، معنای ثابت داره ولی هیچ وقت کسی نمیتونه به اون هسته ثابت معنایی که در ذهن طرف دیگه بوده و اراده جدیه او بر اون منعقد شده برسه. این یه بحث فلسفی است. میگه اصلا شما نمیتوانید این متن را از اون حواشی، چه حالا اون حواشی و زمینه‌های درونی روانشناختیش، چه زمینه‌های اجتماعی برون متن، اصلا نمیشه از اون جدا کرد. حالا هر متفکری روی یکی از اینا در انگوش میذاره تأکید میکنه، خیلی هم رو همون اولی، عامل اول درونی روانشناختیش تأکید میکنن، نمیشه اصلا جدا کرد. ولی اذا فهم همیشه برآمده ای از چیزایی است که من خودم دارم به اضافه این که از اون گرفتم. یه تز و آنتیتز اینجوریه، حرف او با اون چیزایی که تو ذهن خود شنونده است با پیشفرضهای خود این طرف، اینا امتزاج پیدا میکنه. این هرمنوتیکه که هرمنوتیک روی این سه عامل خیلی تأکید داره. یکی این که این حرفها که از کسی میشنوی متکی بر اون پیش زمینه های روانشناختی اوست که کامل اون اصلا نمیتونه منعکس بشه و دریافت بشه. دو اینکه این حرف ها در ارتباط با اون حوادث و وقایع پیرامونیش قرار داره و اونا روی این معنای اون اثر دارن که احاطه‌ای بر اونم نمیشه. و سه اینکه حالا که توی بخشی از این نهله های هرمنوتیک رو این خیلی تأکید شده، سه اینکه شما که میخواید ظرفی هستید که قبول میکنید این مطلب را، شما نمیتونید خالی از ذهن بشی، امکان نداره. یعنی آدمی که میشنوه نه اون زمینه‌های روانشناختی متکلم یا زمینه‌های اجتماعی حافه به کلام، نه، زمینه‌های روانشناختی و ذهنی مستمع چسبیده به این فهمه. نمیشه این زمینه‌ها را از این کلامی که میشنوه جدا کرد. شما او گفته تو شرایط خودش، شما هم شرایط خاص خودتو داری، وقتی میشنوی اینا قاطی میشه با او و امکان تفکیک هم نیست. این مباحث هرمنوتیکه که بر اثر این سه عامل مؤثر در فهم معنا میگه شما فهم ناب و خالص از مراد کسی نداری. اگر هم او مراد واقعی جدی و هسته ثابت معنایی هم داشته باشه، شما به اون راه نداری، طریق مسدوده. این یک سطح از بحثه. این سطح از بحث یک بحث فلسفی است و عمدتاً هم در دوره معاصر این قضیه شکل گرفته و با این ابعاد رشد پیدا کرده و پرورش پیدا کرده و این همون چیزیست که حالا از این افکار بیرونی هرمنوتیک با اون چیزهایی که داره اتخاذ شده و کسانی هم حالا همینا رو آوردن تو بحث‌های روشنفکری جهان عرب و خود کشور ما اونها. بله بله، هرمن اونایی که این دیدگاه فلسفی دارن علل قاعده، یعنی علل قاعده یعنی علل جمله بل جمله، بله بله، میگه که شما به تمام، یعنی اونی که شما دارید میفهمید یه معجونی از اونایی که او تو ذهنش بوده و اونایی که خود شما افزودی. بله دیگه، بله، این یک بحثه. این بحث رو ما 10 سال قبل نمیدونم تو اون جلسه هایی که توی بحثه های گلپایگانی بود دیگه، نه، داشتیم اونجا بحث کردیم و از متفکرین خودمونم و متفکرین غربی هم بوده 15 تا 17 تا اشکال به این هرمنوتیک نسبیتگرا نقد کردیم، حالا چه از خود متفکرین غربی چه از همین بزرگانی که تو این دوره ها راجع به اینا بحث کردن. و جالب اینه که تون 16 17 تا اشکال گرفتیم، ما اکثرش رو گفتیم وارد نیست به این هرمنوتیک نسبیتگرا. یه 3 تا 4 تا نکته اصلی گفتیم اینا اشکالای جدیه، ولی خیلیاش میگفتیم که اصلا این اشکالاتی که به اینا شده عمق مطلبشون توجه نشده، یعنی. و نهایتا البته ما اینو نقد کردیم، منتها همونجا گفتیم که این سطح اول از بحث که مباحث عقلی فلسفی است، در نقد اون دو مسیر را طی کردیم. یکی همین مسیره، گفتیم که 16 17 18 تا اشکال به این شده، چه از ناحیه اون از شبد که هرمنوتیک های عینیتگرای خود غربی مثل هرش رو نمیدونم اینا یه جماعتی از این قبیلن، و چه از ناحیه متفکرین مسلمان که همین بزرگان معاصر چیزاشون رو نقد کردیم و پاسخ بررسی کردیم. نهایتا گفتیم 2 تا یا 3 تا اشکال به این وارده. این یک سطح بحث بود و نقد از این منظر. از منظر دیگه هم این را نقد کردیم که حالا اگر کسی هم آمد به این مسئله رسید، این معناش نیست که بساط شریعت جمع بشه، نه، ممکنه که همین هرمنوتیکه ولی با یه قواعدی که باید رعایت بشه، میگه من به همون اندازه فهمی که میرسی همین مبنای حجت دیگه، برو جلو. این معناش این نیست، این که تو نظامات حقوقی هم اینطوره دیگه، وجود قواعد هرمنوتیکی در فهم معنا مانع از این نیست که قانون در یک کشوری باشه، اون قانون هم مبنای اقداماتی انجام بشه. این هم علاوه منظری بوده که اون وقت گفتیم، از دو منظر اون رو بررسی کردیم. اونتا همونجا هم وقت گفتیم، این حالا تو این کتاب هم اومده، این کتابی که چاپ شده، همونجا هم گفتیم که این بحث هایی که انجام دادن علارغمی که از نظر فلسفی ما قبول نداریم، ما میگیم اجتماع نقیزن و ارتفاع نقیزن، وقتی شما میگه اجتماع نقیزن محاله، این دیگه هیچ چیزی رو این اثر نداره، این یک معرفت ناب و خالصه. این که بگیم پیشفرض من و پیشفرض شما و اوضاع و احوال زمانه و شنا، نه، این معرفت نابه، میگیم این میسره. اما در این حال گفتیم که این دیدگاه اینجوری آدم ها رو خیلی هوشیار میکنه، برای اینکه زوایا و ابعاد مختلف فهم مت بپردازن و با یه وسواس و دقت بیشتر به این مطلب توجه بکنن. این خاصیت رو داره و خیلی جام این حالت رو داره که وقتی که حرف او میزنه شما داری از هر کسی از زن خود شد یار من، از زن خودش داره حرف او رو اینجوری معنا میکنه، این موجب میشه که حساسیت در فهم متن و معنا بره بالا. البته اینم یک مطلب که حالا این یه تراز از بحثه، که این تراز از بحث رو اینجا ما الان فقط اشاره کردیم، تو بحث‌های هرمنوتیک هم بیشتر بهش پرداختیم. اما سطح دوم از بحث اینه که نه، ما اینو نمیگیم که لا یتیسر للمستمع ان یصل الى مغزا مراد المتکلم فلسفیاً، نه این نیست. ولی واقعیت اینه که در یک فضای عرفی هم اگر شما نگاه بکنید، قرائن حالیه و اوضاع و احوال حافه به یک سخن و شرایط صدور سخن و کلام اثرگذار روی فهم، روی معنای کلام و سخن، این اثر کم نیست و باید با دقت به اون توجه کرد. یکی از چیزهایی که روی خود فهم لفظ اثر داره اصلا منظومه فکری اونیست که داره صحبت میکنه. این همونیست که حالا ایزوتسو روی توی بحثای دانشمند ژاپنی روی مصطلحات و مفاهیم قرآنی کار کرده و مطلب درستیه، که یعنی فی الجمله مطلب درستیه، نه اینکه نمیشود به مغزای مراد متکلم پی برد، ولی کار خطیریه و شرایط رو اون اثر داره. اون وقت این شرایط یه بخشش مربوط به متکلمه که این منظومه فکریش با دست شما باشه تا بتونید این اجزا را خوب بفهمی یعنی چی. این که میگن ممارست با روایات و با در فقه یعنی این دیگه، همینجوری کسی بخواد بسم الله از کره ماه یا مریخ بیاد اینجا وسایل رو باز بکنه، عرض که باب مثلا وضو یا خشیت الله که حالا امروز داشتیم میخونیم البکال خشیت الله، اینو بخونه یه چیزی تو ذهنش میاد که خیلی فرق داره با کسی که کل اینا رو دیده و تو اون منظومه قرار میگیره. این یه بخش منظومه خود سخنان متکلمه. یکم اوضاع و احوال بیرونی که روی اینا تأثیر داره، چون این در یک اجواءی صادر شده که اون اجواء روی این اثر گذاره. در این تراز میگیم اینا اهمیت داره، ولی در این حال و به دلیل این اهم ببخشید به دلیل این اهمیت هم مجتهد باید استفراغ وسع بکنه، یعنی بره سراغ این که این اوضاع و احوال رو به دست بیاره و قرائن حالیه را مطلع بشه. چیزایی که احتمال میده رو این اثر بذاره باید بره از نظر تاریخی از نظر چی اینا بررسی بکنه. اینم یک ضرورته. این در بحث اجتهاده که حالا تو مقدمات اجتهاد اینام رو به یه شکلی شاد اشاراتی هم کردیم، هم بحث قبلی امروز هم این بحث تو مقدمات اجتهاد باید توجه بشه دیگه، تو کاری که انجام میگیره دیگه. این کار حالا آقای عابدین‌زاده است، این ناظر به ایشون بود. الان من همین جمله که دارم به ایشون میگم، کسی که بقیه مطالب رو ندونه نمیدونه این چی میشه، این کلمه خودش مصداق همین حرف. فقط ایشون داره میفهمه که یا بعضی که مطلع میفهمه که این جمله یعنی چی. عرض شد که این فحص لازمه، بنابراین فحص نمیشود منحصر به قرائن لفظیه باشه، باید به قرائن حالیه هم توجه کرد که اونم برمیگرده به منظومه کلام شخص و همینطور عرشبت که اوضاع و احوال زمانه. و خلا اون منظومه هم که من میگم اینجا دارم یه چیزی میگم و میگذرم ها. الان بسیاری از تفاوت برداشت هایی که از این روایات میشد و اولویت هایی که داده میشه به خاطر دیدن اون منظومه است. یکی منظومه میبینه، یکی نمیبینه، یا دو تفسیر از اون منظومه داره. ببینید این که مثالی تو ذهنمه که اگه بگم خیلی مماسه با یه بحث سیاسیه که نمیشه گفت. این که حالا یه چیزی بگیم که کمتر، ببینید این که عاشورا رو چجوری تفسیر بکنی، این با منظومه فکری اسلام خیلی در ارتباطه. وقت تو نوع برداشت فقهی شخص هم اثر گذاره. عاشورا را در چه متنی ببینی؟ این متن اون منظومه جامع فکری است که وجود داره و اهمیت اینم خیلی بالاست. حالا البته در تفسیر اون منظومه ممکنه که خیلی تفاوت دیدگاه باشه، ولی مهم اینه که منظومه رو کسی ببینه. اجتهاد کامل هم اینه که تو منظومه ببینه. امام وقتی که تو امر معروف نهی از منکر یا تو خود قیام و انقلابش یه منظومه را داره میبینه، یا منظومه‌ای که میبینه متفاوته با بعضی دیگه است. وقت تو اون منظومه یه جوری دیگه فقه شکل میگیره. حالا یه کلام هم اینطوره، این کلام منظومه را دیدن و اوضاع و احوال زمانه را توجه کردن، این اثر گذاره، این شکی درش نیست. ولذا کار مجتهد فقط این نیست که تک گزاره ای استکشاف بکنه و بگذره. این تک گزارش وقتی میتونه باشه که تو منظومه باشه و اون اوضاع و احوال هم توجه بکنه. رضال اون فرمایش های بروجودی هم فل جمله درسته، البته تأثیر اونقدر وسیعی که ایشون تصور میکرده شاید نباشه. یه وقت دیگه هم گفتم مثل آقای تبریزی اونا رضوان الله تعالی علیه اصلا کم اعتنا بودن با اینکه ایشون هم شاگرد آقای بروجودی بودن، ولی نهله آقای خویی اونا کم اعتنایی به این بودن. حالا آقای بروجودی هم شاید حالا حداقل از به گمان ما مثلا بیش از حد تاکید بر این تأثیر و تأثیر با کلمات چه داشتن. ما قبلا گفتیم که در مقدمات اجتهاد گفتیم که مطلب درست همون راه میانه است که اینجا وجود داره، یعنی ارتباط داره این با کلمات عامه و شرایط فقه عامه، ولی نه اونقدر هم که بعضی تصور میکنه. این حالا این مطلبه. اما اون نکته که دیروز گفتیم این بود که حالا آیا این مطلب مانع میشه از این که ما اصلا بتوانیم بفهمیم، بگیم پس نمیشه فهمید اینجا؟ بله، ممکنه کسی بیاد بگه که یا از اون منظر فلسفی، یا نه از منظر فلسفی نه، ولی تو متن امروز ما که 1400 سال ازش گذشته این یه شرایطی که داره که دیگه نمیشه آدم بگه حرف نهایی در اینجا میشه فهمید و به مراد جدی دستیابی پیدا کرد. ما میگفتیم از نظر فلسفی که بحثش در جای خود نمیشه، از نظر نه عرفی و فهم متن در فضای عرفی با توجه به شرایط خاص این متون دینی که ما داریم و فاصله‌ای که گرفتیم از اون و اوضاع و احوالی که کمتر الان میشه اونا احاطه پیدا کرد، آیا این مانع یا مانع نیست؟ این همونیست که دیروز گفتیم، گفتیم این مانع نیست. نه اینکه نباید فحصا کردم، فحصا باید انجام، ولی مانع نیست. برای اینکه اصلا گویا تو خود روایات عنایت به اینه که یه مهندسی بشه اینا که اینقدر در بند این قرائن حالیه پیرامونی نباشن. یعنی اینکه این امام توجه داره که میخواد این باقی بمونه، همیشه میخواد نورافشانی بکنه. در متن این کار جوری تنظیم شده، تنظیمات و مهندسی روایات به گونه ایست که ماندگار بمونه و اینجور بند نافش وصل نباشه به این مسئله. این توجه بوده، اونا مهندسی داشتن نسبت به این. و شواهدش هم که تأکیدات رو کتابت حدیث حامل فقه نلامن هو افقه من حلال و حلالون الى یوم القیامه و حرام و حرامون الى یوم القیامه، علینا به القاء الاصول علیکم به تفری و خیلی از این قبیل چیزها. اینا میگه که این فهم مقید به اون چیزهایی که دیگه نمیشه بهش دسترسی پیدا کرد نیست. چرا؟ یا حدی میشه دسترسی پیدا کرد، تلاش رو بکن. مقید به اون نیست. حالا یا به البته این دوتا تفسیر داره، یا به خاطر اینکه یعنی میشه فهمید کامل، یا اینکه حالا دیگه میخواد بگه شما معذوری دیگه، همین اندازه که میفهمید حجته، برید جلو. این مجموعه از روایات که حالا ما چند تاش عرض کردیم یه مهندسی برای فهم روایات و متون مجزای از اون شرایط هست، یعنی جوری سخن گفتن که در بند اونها نباشه، یا لااقل میگن شما دیگه در امون حد فحصی که کردی دیگه بعدش معذوری. یعنی چی؟ یعنی بله. حالا من این احتیاطی که در جنبندی امروز دارم همینه، میگم که تا در واقع این نکته یک و دویی هم که دارم میگم قابل جمعه، یعنی دوتاش در کنار همه. مهندسی ائمه به این است که این روایات جوری اصدار بشه که اونطور در بند قرائن خارجیهی که دیگه به سادگی کسی نمیتونه بهش دسترسی پیدا کنه نباشه. این یک. ثانیاً یه قدری هم که دیگه ناچار مثلا ضیاعی پیدا میشه، یه چیزایی از دست میره از متون، یا عرض شود که شرایطی که رخ میده در طول زمان اون حدی هم که عارض میشه دیگه در واقع گویا ما را معذور کرده.
دست اهل بیت نه یه قسمتی نقل‌هایی که انجام میشده،
نه نه، اون میدیده که امام میبینه که اینجور اوضاع و احوال داره رخ میده، او که محیط بر آینده است، با توجه به اون اینجوری سامان داده اصحاب را، روایات را، بعد توصیه کرده بنویسید، بعد چی چی، این مهندسی شده قصه ماندگاری متن، هم الفاظش هم معانیش که اینقدر در بند یه چیزی نباشه که دیگه آیندگان نتوانند به اون دسترسی پیدا کنند، هم الفاظ هم اونها. مثلا این تا یه حدی و اون اندازش هم که دیگه لاب اضطراری بوده که نمیشه در کارش کرد دیگه، اون حتما معذوریته. این حالا بحثیست که اینجا داشتیم تا رو.